درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و جلسه 218 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 140 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. یا رب این بوی خوش از روضه جان می آید، یا نسیمی است که از آن سوی جهان می آید. یا رب این آب حیات از چه وطن می جوشد، یا رب این نور صفات از چه مکان می آید. عجب این قلقله از جوق ملک می خیزد، عجب این قهقهه از حور جنان می آید. چه سماع است که جان رقص کنان می گردد، چه سفیر است که دل با زنان می آید. چه عروسی است چه کابین که فلک چون تتقی است، ماه با این طبق زر به نشان می آید. چه شکار است که این تیر قضا پران است، بر چنین نیست چرا بانگ کمان می آید. مجده مجده همه عشاق بکوبید دو دست، کان که از دست بشد دست زنان می آوید. از حصار فلکی بانگ امان می خیزد، و سوی بحر چنین موج گمان می آوید. بس کنم گرچه که رمز است بیانش نکنم، خود بیان را چه کنی جان بیان می آید. احتمالاً غزلی است که مولانا در اون نوبتی که شمس در غیبت اولش بازگشته بوده به قونیه به استقبال آمدن او گفته. در مثنوی در دفتر دوم هستیم، در داستان موسی و شبان. داستان تقریباً تمام شده و مولانا گفته که اون شبان سخنانی خطاب به خدا می گفت که موسی اونها رو کفرآمیز تصور کرد، شبان رو سرزنش کرد، شبان پشیمان شد از اون سبک سخن گفتن با خدا. بعد خدا موسی رو سرزنش کرد که تو چی کار داشتی؟ دخالت کردی در مناجات بنده من با من. موسی دوباره به سراغ شبان رفت. این بار در شبان یه احوالاتی دید که خود موسی براش شگفت‌آور بود. مولانا اون وقت از اینجا به بعد دیگه اوج میگیره و انواع معارف میگه و پرده پرده حقایقی رو بیان میکنه. دو سه بیتی که خوانده بودیم در اواخر جلسه قبل اینه که هان و هان گر حمد گویی گر سپاس، همچون نافرجام آن چوپان شناس. حمد تو نسبت بدان گر بهتر است، لیک آن نسبت به حق هم ابتر است. چند گویی چون قطاع برداشتند، کی نبود استان که می پنداشتند. مولانا میگوید که هر کی در هر مقامی که هست به هر اندازه حمد و سپاس خدا بگه، مثل همون حمد و سپاس چوپان نافرجامه، ناقصه. همه باید بدونیم که خلاصه حق خدا رو نمیتونیم به جا بیاریم. بعد میگوید که این بیت جدیدیست که در این جلسه میخوانیم. این قبول ذکر تو از رحمت است، چون نماز مستحاضه رخصت است. با نماز او بیالوده از خون، ذکر تو آلوده تشبیه و چون. میگوید که همین ذکری که خدا از تو قبول میکنه، هر کی هستی، خود این نشانه لطف خداست، رحمت خداست. همونطور که خدا اجازه داده که مستحاضه نماز بخونه، خب زنی که طبق عادت ماهانه خون ببینه، نماز از او برداشته است. اما اگر بعد از اون ایام به صورت نامنظم خون ببینه، چون این زنی رو میگن مستحاضه. و خدا با اینکه قبلش در ایام عادت نماز رو از او منع کرده بود، اینجا اجازه میده که زن مستحاضه هم نماز بخونه. این از لطف و رحمتشه. بعد میگوید که با نماز او بیالوده از خون، ذکر تو آلوده تشبیه و چون. میگه همونطور که نماز او با خون آلوده است و اگر نماز با خون همراه باشه باطله، این ذکری هم که تو میگی باطله، عیب داره. عیبش چیه؟ عیبش اینه که ذکر تو آلوده تشبیه، آلوده چونه. چون اینجا یعنی چونی، یعنی چگونگی، یعنی کیفیت. یعنی تو وقتی داری خدا رو عبادت میکنی، نمیتونی خودت رو از تشبیه و از تصور غلط درباره خدا خلاص کنی. یه موجودی رو تو ذهنت تصور میکنی، اسمش میذاری خدا، بعد میایستی به عبادت او و ذکر میگی برای او. ذکر تو آلوده میشه به تشبیه و چونی، یعنی چگونگی. اما خدا اجازه داده که با وصف این که، یا با این وصف که ذکر تو آلوده به تشبیه هست و به کیفیت، که اینا همه از ساحت خدا دوره، تو ذکر بگی و او هم قبول میکنه این ذکر تو رو از سر رحمت. همطور که نماز آلوده به خون رو قبول میکنه، ذکر آلوده به چون رو هم قبول میکنه. چون انسان نمیتونه، یا لااقل ما انسان ها نمیتونیم خودمون رو در پیشگاه خدا به مرحله‌ای برسونیم که او رو به صورت عاری از هر گونه صفت و کیفیت خطاب کنیم و تصور کنیم. ما مجبوریم. حالا که ما محدودیم و مجبوریم، خدا این ذکر ناقص ما رو میپذیره. خون پلید است و به آبی میرود، لیک باطن را نجاست ها بود. کان به غیر آب لطف کردگار، کم نگردد از درون مرد کار. میگوید که اگه خون باشه با آب میشه شستش، اما پلیدی و آلودگی باطن رو باید چی کار کرد؟ نجاست باطنی رو باید چی کار کرد؟ شستن نجاست باطنی غیر از آب لطف کردگار دیگه وسیله‌ای نداره. با آب لطف کردگار است که میشود نجاست‌های درونی رو از درون پاک کرد. کان به غیر آب لطف کردگار کم نگردد از درون مرد کار. کسی که میخواد خدا رو عبادت بکنه باید به پروردگار متوسل بشه که لطف خدا شامل حال او بشه و این پلیدی های درون رو پاک بکنه. در سجودت کاش رو گردانی معنی سبحان ربی دانی، که سجودم چون وجودم ناسزا، مر بدی را تو نکویی ده جزا. میگوید که ای کاش اون موقعی که سجده میکنی روتو بگردونی، روتو میگردوندی و توجه میکردی به این ذکری که میگی سبحان ربی الاعلا و به حمده، این سبحان ربی رو معنیش رو میدونستی، میفهمیدی داری چی میگی. اون وقت اگه میفهمیدی زبان حال تو این بود که ای خدایی که سجود من شایسته تو نیست، آنچنان که وجودم شایسته تو نیست، یعنی هر چی من دارم و هر چی میگم در خور تو نیست، تو عنایت کن، این نقص من رو با کمال خودت بپذیر و بدی منو با نکویی جواب بده و جزا بده. که سجودم چون وجودم ناسزا، ناسزا یعنی ناقص، یعنی ناروا، مر بدی را تو نکویی ده جزا. درسته که من بدم، تو که خوبی پاداش من رو به خوبی بده. این زمین از حلم حق دارد اثر، تا نجاست برد و گلها داد بر، تا بپوشد او پلیدی های ما، در عوض بر روید از وی قنچه ها. میگوید که لطف خدا ببین با زمین چی کار میکنه، حلم حق صبر خدا ببین با زمین چی کار میکنه، آلودگی و پلیدی رو میبره و گل میرویاند و گلها میوه میده. این لطف خدا همین کاری که با زمین میکنه با جان ما هم همین کار رو میکنه، تا بپوشد او پلیدی های ما، در عوض بر روید از وی قنچه ها. روشن دیگه معناش. پس چو کافر دید کو در داد و جود، کمتر و بیمایه تر از خاک بود، از وجود او گل و میوه نرست، جز فساد جمله پاکی ها نجست، گفت واپس رفته ام من در ذهاب، حسرتا یا لیتنی کنت تراب. میگه کافری که راهی به سوی خدا نداره نگاه میکنه میبینه که از خاک پستر شده. در چی از خاک پستر شده؟ در دو چیز، داد و جود، در عدل و انصاف و در کرم و بخشش. کافر میبینه که در عدل و انصاف و سخاوت این به پای خاک هم نمیرسه، خاک انقدر بخشنده است که نجاست رو تبدیل میکنه به گل و میوه. کافر خودش مقایسه میکنه میبینه که این کارم ازش نمیاد، از وجود او گل و میوه نرست، جز فساد جمله پاکی ها نجست. کافر نگاه میکنه میبینه همش دنبال اینه که هر جایی یه چیز خوبیه این خرابش بکنه، همه پاکی ها رو به فساد بکشونه، هیچ گل و میوه‌ای از وجودش نرسته. گفت ای درختان عقیمه، ریشتان در خاک های هرزگی مستور، یک جوانه ارجمند از هیچ جاتان روز نتواند. آره، این همین وصف حالی است که مولانا اینجا از کافر میکنه. از وجود او گل و میوه نرست، جز فساد جمله پاکی ها نجست. گفت کافر وقتی خاک رو میبینه، خودشو میبینه، اینجا تکون میخوره، گفت واپس رفتم من در ذهاب، من در حرکتی که دارم میکنم در این رفتن خودم سیر قهقرائی دارم، به جای اینکه پیشرفت بکنم پسرفت دارم میکنم، من از خاک در اومدم، باید اوج بگیرم، از خاک برتر بشم، حالا از خاک بدتر شدم. گفت واپس رفتم من در ذهاب، حسرتا یا لیتنی کنت تراب. اینجا حسرت میخوره، میگه دریغا یا لیتنی کنت تراب، کاش که من خاک بودم. اشاره به آیه قرآن که و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، در باره احوال قیامت. و این است که آیه 40 سوره نبأ، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، تا میرسیم به این آیه، یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، روزی که انسان اون کاری رو که از پیش کرده میبینه، قبلا کرده کاراشو میبینه. اون روز و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر اون روز میگه که کاش که خاک بودم، کاش از مادر زاده نشده بودم، کاش انسان نشده بودم که مسئولیت پیدا بکنم و به مسئولیت خودم عمل نکنم، حالا با این اعمال در قیامت پیش خدا شرمنده باشم. معروفه یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اون اوایلی که 50 سال پیش رفته بودم شیراز درس بخونم، یه دوست شیرازی داشتم، یه روز با هم رفته بودیم مسجد نو. مسجد نو بزرگترین مسجد شهر شیراز، روبروی شاه چراغ. اون رفیق ما گفت که یک روزی سعدی همراه با ابوبکر سعد ابن زنگی که یک جوانی بوده و لابد در دوران ولیعهدیش بوده و وزیر او، وزیر دربار، آمده بودند به تماشای بنایی این مسجد، حالا داشتن تعمیر میکردند. بعد ابوبکر سعد ابن زنگی یک جوان خوش‌سیمایی بوده، سرشو بالا کرده بوده به این بناها نگاه میکرده، یک قطره گلی از اون بالا میچکه، صاف میفته روی صورت اون شاهزاده. وزیر میگه که یا لیتنی کنت ترابا، میگه کاش که من جای این گل بودم که میافتادم یه همچین جای خوبی. ابوبکر سعد ابن زنگی از سعدی میپرسه که چی گفت؟ سعدی میگه و یقول الکافر رو یا لیتنی کنت ترابا. بله، اینم یه قصه ای که به مناسبت این بیت یادم افتاد، جایی ندیدم اما همطور از 50 سال پیش تو ذهنم بود. کافر خلاصه گفت واپس رفته ام من در ذهاب، حسرتا یا لیتنی کنت تراب، کاش از خاکی سفر نگزیدمی، همچو خاکی دانه‌ای میچیدمی، چون سفر کردم مرا راه آزمود، زین سفر کردن رهاوردم چه بود. کافر میگه که ای کاش من در این سیر تکوینی و تکاملی طبیعت سفری رو شروع نمیکردم از خاک، که اینطور بخوام گیاه بشم و حیوان بشم و انسان بشم و بعد اون مقدار کاری که خاک میکنه من نکنم. کاش از خاکی سفر نگزیدمی، همچو خاکی دانه‌ای میچیدمی. منم مثل خاک، حد اکثر هنرم این میشد، کارم این میشد که مثل زمین یه دانه‌ای رو انتخاب میکردم و در خودم هضمش میکردم، یه کاری به اندازه خاک میکردم. چون سفر کردم، یعنی پا روی این پلکان تکاملی گذاشتم، قدم در این راه گذاشتم، مرا راه آزمود، حالا این راه من رو امتحان کرد، یعنی ما تو این دنیا اومدیم برای امتحان. این انسان، این که از نخود و لوبیا و نمیدونم گوشت و گندم و آب و اینا یه آدمی درست میشه، این قدم در این راه میگذاره برای این که آزمایش بشه. چون سفر کردم مرا راه آزمود، زین سفر کردن رهاوردم چه بود؟ چه سوغاتی آوردم؟ رهاورد سوغات. زان همه میلش سوی خاک است کو، در سفر سودی نبیند پیش رو. چرا کافر نمیخواد اوج بگیره و همون هی بر میگرده به سمت طبیعت خاکی؟ برای اینکه در این مسیر سود و سعادتی تشخیص نمیده. وقتی به جلو نگاه میکنه چشمش نمیبینه که به چه مقامی میتونه برسه. چون در سفر سودی نبیند پیش رو، زان همه میلش سوی خاک است او. یعنی از اون مبدأ خودش که خاکه دل نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی همش جسمانی فکر میکنه، همش اسیر طبیعت، تخت بند تنه. روی واپس کردنش آن حرص و آز، روی در ره کردنش صدق و نیاز. یعنی اگه میخواست راه رو ادامه بده و جلو بره، باید صدق میداشت و نیاز. صدق و نیاز، این شرط اینه که روی در راه داشته باشه، یعنی بره جلو. اما چون حرص و آز داره، به جای اینکه پیش بره پس میره، روی واپس میکنه، هی برمیگرده به پشت سرش نگاه میکنه که خاک بوده. روی واپس کردنش آن حرص و آز، روی در ره کردنش صدق و نیاز. هر گیا را کش بود میل اولا، در مزید است و حیات و در نما. چون که گردانید سرسوی زمین، در کمی و خشکی و نقص و غبین. میل روحت چون سوی بالا بود، در تزاید مرجعت آنجا بود. ور نگوساری سرت سوی زمین، آفلی، حق لا یحب الآفلی. میگه به نباتات، به گیاها دقت کن. اون گیاهایی که کشش رو به بالا دارن، اینا رشد میکنن، در مزیدند، هر روز میای ببینی قد کشیده، حیات دارن، در نما هستند. نما همون مصدریه که نمو ازش در فارسی داریم، یعنی رشد، بالیدن. چرا گیاها رشد میکنن، زنده میمونن، تراوت دارن؟ برای اینکه میل به بالا دارن، میخوان همش برن بالا. خب اینم یه نکته یه دیگه که در زیست شناسی هم دربارش بحثای زیاد شده، در گیاه شناسی، که درختان حرکت رو به بالا دارن. شما دیدید بعضی از درختها رو میگیری خم میکنی، یه مدتی مجبورشون میکنی که رو به پایین حرکت کنن، به محض اینکه فشار از روش برداشته بشه دوباره رو به بالا حرکت میکنه. اصطلاحی هم داره، میگه اگر یک گیاهی برعکس عمل بکنه، بخواد سرش رو به زمین بیاره، به جای اینکه رو به آسمان حرکت کنه، سوی علا بره، میل علا داشته باشه، سر سوی زمین بکنه. چون که گردانید سر سوی زمین، اون وقت به جای مزید و حیات و نما چی نصیبش میشه؟ کمی و خشکی و نقص. در کمی و خشکی و نقص و غبین. غبین یعنی مغبون، یعنی این گیاه ضرر میکنه، دوچار کمی و خشکی و نقص میشه اگه بخواد سرش سوی زمین باشه. حالا توی انسانم بدون، میل روحت چون سوی بالا بود، در تزاید مرجعت آنجا بود. میگه اگر جانت ملکوتی باشه، الهی باشه، دنبال کمال باشی، راضی نشی به این زندگی حیوانی طبیعی و بدونی که غیر از این خور و خواب و خشم و شهوت خاکی و حیوانی یه چیز دیگه هم تو این دنیا هست که ارزش داشته باشه و تو باید دنبال اونم باشی، اون وقت این وقتی تداوم پیدا بکنه تو به اونجا میرسی، مرجعت آنجا بود. ور نگوساری، اما اگر که برعکس واژگون باشی، سرت سوی زمین باشه، آفلی، آفل یعنی فروداینده، سقوط کننده، حق لا یحب الافلین، خدا آفلین رو دوست نداره، تو داری افول میکنی، تو افول کننده ای، عروج کننده نیستی. خب لا یحب الافلین هم از قرآن گرفته، لا احب الافلین ابراهیم، فلما افلا قال لا احب الافلین. پرسیدن موسی از حق سر غلبه ظالمان را. حالا موسی که این داستانش با شبان شده موضوع اصلی حکایت مولانا، با خدا راز و نیاز داره، تکلم داره دیگه، موسی کلیم الله دیگه، گفتگو میکنه با خدا و فرصت و غنیمت شمرده و یه سوالای دیگه ای هم میکنه. گفت موسی ای کریم کارساز، ای که یک دم ذکر تو عمر دراز، نقش کجمج دیدم اندر آب و گل، چون ملایک اعتراضی کرد دل، که چه مقصود است نقشی ساختن، و اندر او تخم فساد انداختن، آتش ظلم و فساد افروختن، مسجد و سجده کنان را سوختن، مایه خونابه و زردابه را جوش دادن از برای لابه را. موسی گفتش که ای خدای کریم کارساز، ای تو که یک لحظه یاد تو به اندازه یک عمر دراز ارزش داره، یک دم ذکر تو یه عمر دراز میارزه. گفت موسی ای کریم کارساز، ای که یک دم ذکر تو عمر دراز، نقش کجمج دیدم من در آب و گل. موسی گفتش که جسارت نباشه، میخوام یه مطلبی به پیشگاه تو عرض کنم ای خدای کریم کارساز. من در این مخلوقات تو در این آب و گل، در طبیعت، در انسانها، در جامعه من چیزای عجیب و غریب میبینم. در هم بر هم اوضاع نقش کجمج میبینم. ما یه انتظار دیگه ای داریم. این دنیا خیلی در هم بر همه. این در هم بر همی دنیا چی چیه؟ بعد خودشم زود برای اینکه یه وقت جسارت نشده باشه میگه مگه نه اینکه تو اجازه دادی فرشته ها به کار تو اعتراض بکنن وقتی آدم رو آفریدی، که خدا آدم رو که به ملائکه معرفی کرد و گفت که من در صددم که یک انسانی خلق بکنم و آدمی بیافرینم. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. بعد ملائکه اعتراض کردن، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. میخوای یه موجودی بیافرینی که فساد بکنه، خون ریزی بکنه؟ موسی میگه که خب چه تو اجازه دادی ملائکه زبون اعتراض باز بکنن؟ دل منم مثل ملائکه یه اعتراضی داره. نقش کجمج دیدم من در آب و گل، چون ملائک اعتراضی کرد دل. که چه مقصود است نقشی ساختن و اندر او تخم فساد انداختن؟ این دنیا رو ساختی، بعد یه بذر فسادم توی این انداختی، یه تخم فسادم انداختی. این آتش ظلم و فساد افروختن، مسجد و سجده کنان را سوختن. آدم میتونه موقع خوندن این بیت تصور کنه که مولانا به حمله مغول نظر داشته، چون مولانا معاصر اون واقعه هولناک بوده دیگه. یکی از بارزترین مصادیق این ظلم و فساد و مسجد آتش زدن و نمازگزار رو آتش زدن و مسجد و سجده کنان را سوختن، این همین حمله مغوله. حالا و خیلی چیزای دیگه، مغولای قبل از مغول و مغولای بعد از مغول، مغولای امروزی، مغولایی که چشمشون بادومی نیست ولی کارشون از مغول بدتره، همه اینا مصادیق این ظلم و فسادن که موسی از خدا میپرسه که چیه داستان. بعد میگوید مایه خونابه و زردابه را جوش دادن از برای لابه را. این شعر یه مختصری توجه لازم داره درک معناش. اول اون را را حذف کنید، چون در قدیم ممکنه هم از برای بیارن، ممکن بوده یه را هم آخرش بذارن. یعنی از برای لابه، برای خواهش و التماس و گریه و اینا. تو چه کارا که نمی کنی تو این دنیا، چه کارایی که تو این دنیا اتفاق نمی افته. از جمله این که خونابه و زردابه با هم ترکیب میشه و انسان، یعنی سبب میشه که انسان به گریه و التماس و هیجان و عواطف بیفته. این خونابه و زردابه رو اینجا میشه به سودا و صفرا در طب قدیم برگردوند. سودا خون رو به حرکت در می آورده و صفرا منشأ غضب میشده. اون وقت میگوید که خونابه و زردابه، یعنی این قوای درونی رو برمی انگیزی، با هم ترکیب میکنی، جوش میدی به هم دیگه. هدف چیه؟ که یه لابه ای ایجاد کنی، یک هیجانی، یه درخواستی. این کارا چیه؟ حالا خونابه و زردابه رو یه جور دیگه هم معنی کردن. در ادب فارسی شاعرها گاهی اشک خونین چشم رو به خونابه تشبیه کردن، روی زرد رو کنار این اشک خونین گذاشتن. این هست در اشعار شاعران. یه شاعر خوبی در قرن گذشته، شاید یک قرن و نیم گذشته بوده، به نام صفای اصفهانی که خیلی معروف عامه نیست، ولی اهل ادب و عرفان او رو میشناسن. یک شعر بلندی داره، هم به لحاظ تعداد ابیات هم به لحاظ سطح شعر. دل بردی از من به یغما، ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. شعر خیلی عالیه. در یه بیتش میگه که دل را خریدار کیشم، سرگرم بازار خیشم، اشک سپید و رخ زرد سیم من است و زر من. اینجا رخ زرد رو کنار اشک سپید میگذاره، میگه این طلا و نقره منه. شاعرای دیگه ای اشک خونین گفتن و رخ زرد. اینجا خونابه و زردابه رو بعضی از شارحان مثنوی به اشک خونین و رخ زرد گفتن، ولی من ترجیح میدم به همون سودا و صفرا برگردونم. به هر حال میگه اینا رو با هم ترکیب میکنی. بعد موسی به خدا میگه که من یقین دانم که عین حکمت است، لیک مقصودم عیان و رؤیت است. آن یقین میگویدم خاموش کن، حرص رؤیت گویدم نه جوش کن. میگه خدایا من علم الیقین دارم، باور دارم که این چیزایی که تو این دنیا هست عین حکمته، اما من میخوام عین الیقین پیدا بکنم، میخوام مرحله بالاتر یقین رو پیدا بکنم. همون کار باز حضرت ابراهیم، رب ارنی کیف تحیی الموتا. حضرت ابراهیم به خدا گفت به من نشون بده که مردار رو چجوری زنده میکنی. قال اولم تؤمن، یعنی تو باور نداری؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، چرا؟ اما نشونم بده که قلبم اطمینان پیدا بکنه. موسی هم همینو میگه به خدا، گفت من یقین دارم که عین حکمت است، لیک مقصودم عیان و رؤیت است. آن یقین یعنی اون علم الیقین میگویدم خاموش باش. اون میگه که دیگه بس کن دیگه، تو که قبول داری. حرص رؤیت یعنی علاقه که به دیدن دارن، میگویدم نه خاموش نباش، جوش کن، حرف بزن، طلب کن، بخواه. بعد اون وقت خود موسی جواب میده، میگه مر ملایک را نمودی سر خیش، کین چنین نوشی همی ارزد به نیش، عرضه کردی نور آدم را عیان، بر ملایک گشت مشکلها بیان. میگه خدایا همون کاری رو با من بکن که با فرشته ها کردی، یه تشر به فرشته ها زدی، یه نیشی زدی به فرشتگان، اما یه نوشی هم بهشون دادی، یک شهد و عسلی هم بهشون چشوندی. چی بود اون نوش، اون شهدی که به ملائکه دادی چی بود؟ این بود که سر خودت رو به فرشته ها نشون دادی. مر ملائک را نمودی سر خیش، چین چنین نوشی همی ارزد به نیش. بله خوبه، ملائکه ضرر نکردن. چی بود سری که به ملائکه نشون دادی؟ عرضه کردی نور آدم را عیان، به فرشته ها گفتی که شما اینو نبینید که من از گل و خاک درستش کردم، این یه چیز دیگریه، یک رازگشایی کردی، رمزگشایی کردی از حقیقت انسان. به آدم گفتی که اسماء رو به فرشتگان تعلیم کن، وقتی که آدم حقایق رو، چون اونجا اسما بی مسما که نیست دیگه، آدم حقایق رو که از خدا آموخته بود، اون روح الهی و نفخه الهی که در او دمیده شده بود، اون راز و سر الهی رو که در وجودش بود، آدم در تعلیم اسما به ملائکه بیان کرد، ملائکه دستا رو به علامت تسلیم بلند کردن، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، گفتن خدایا ببخش ما رو، ما اون اندازه‌ای که میدونستیم حرف زدیم، اینا رو ما نمیدونستیم. میگوید عرضه کردی نور آدم را عیان، بر ملائک گشت مشکلها بیان. مشکل ملائکه حل شد، فهمیدن چرا آدم رو خلق کرده بودی. تو پس عاقبت کارو که نشون بدی، انسان میفهمه که این مقدمات حکمتش چیه. ما یه چیزای شلوغ پلوغی میبینیم، در هم بر همی میبینیم، به قول موسی کجمج میبینیم، خبر نداریم که این مقدمه چیه، چه اتفاقی میخواد بیفته. حالا میگه حشر تو گوید که سر مرگ چیست، میوه ها گویند سر برگ چیست، سر خون و نطفه حسن آدمی است، سابق هر بیشی آخر کمی است. خب یکی از اموری که تو این دنیا به نظر خیلیا یک ظلمه و یک جفاست و یک کجمجه به قول موسی، خود مردنه. خیلیا نفهمیدن و اعتراض کردن، گفت جامیست که دهر آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش، وین کوزگر دهر چون این جام لطیف، میسازد و باز بر زمین میزندش. که این بشر رو به این زیبایی و لطافت رو میسازی، بعد میکشیش و زیر خاکش میکنی، جام لطیفی که هر کی ببینه آفرین میگه به سازندش، صد بوسه زمهر بر جبین میزندش، اینقدر شایسته تحسینه. اما این روزگار، این روزگار کجمج، این کوزگر دهر چون این جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. حالا موسی از قول خدا به خودش جواب میده، میگه سر مرگ چیه؟ سر مرگ معاده، یعنی انسان با مرگ به یک مرحله و مقام بالاتری میرسه که اون موقع معلوم میشه که این خرابی مقدمه اون آبادی بوده. مثل یه پروانه‌ای که داره از پیله در میاد، یه کسی ممکنه بگه عجب چه پوستش کنده شد، چه پیله به جامون، ولی اون داره پرواز میکنه، اوج میگیره. حشر و معاد سر مرگ رو بیان میکنه، آنچنان که میوه سر برگ رو بیان میکنه. یه کسی بگه خدایا این برگ رو به این درخت ها واسه چی آفریدی، این همه برگ زیادی به این درخت، جوابش چیه؟ میگه میوه رو نگاه کن، برگ کارخانه ساخت میوه است. اگر یه کسی فعل و انفعالاتی که در درون برگ صورت میگیره، اون فرایند نورساخت یعنی فتوسنتز که از تابش آفتاب حاصل میشه، آفتابی که میتابه به این برگ و ترکیبات شیمیایی که در این برگ حاصل میشه و بعد چه اتفاقی میفته که میوه درست میشه، دیگه نمیگه راز خلقت برگ چیه. میوه ها گویند سر برگ چیست، سر خون و نطفه حسن آدمیست. خب این یک کسی ممکنه بگه این خون چیه، این نطفه چیه، این کسافت ها چیه، این کسافت کاری ها چیه. میگه ببین اینا مقدمه به وجود اومدن یک آدم زیبارویه. سر خون و نطفه حسن آدمیست، سابق هر بیشی آخر کمیست. میگه هر کمالی از نقص شروع میشه، مقدم بر هر افزونی یک کاستیه، سابق هر بیشی آخر کمیست. لوح را اول بشوید بی وقوف، آنگهی بر وی نویسد او حروف. میگه وقتی میخوان بر لوح چیزی بنویسن، اول میرن هر چی روش نوشته باشه پاک میکنن. سابق دفترچه که نمیدادن دست بچه‌ها، اینقدر کاغذ حروم نمیکردن، اینقدر تولید نمیکردن که تلف کنن. بچه‌ها با لوح میرفتن مدرسه. حالا این لوح گاهی لوح سنگی بوده برای طبقه متوسط مردم، گاهی لوح حلبی بوده دیگه. بچه های پادشاه ها هم لوح سیمین و زرین داشتن که اینا روش مشق می نوشتن. معلم اون بالا یه سرلوحه می نوشته، سرلوحه یعنی سرمشقی که روی لوح می نوشتن. اون وقت بچه ها روی لوح خودشون زیر اون سرمشق می نوشتن. این که سعدی میگه پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمینش در کنار نهاد، بر سر لوح او نوشته به زر، جور استاد به ز مهر پدر. این بالای لوح اینو نوشته بودن که این یادش باشه لوح بوده. حالا مولانا میگه که وقتی بخوان حروف روی لوح بنویسن چیکار میکنن؟ صفر میکنن لوح رو، لوح رو پاک پاک میکنن. میخوان یه چیزی اضافه بکنن، از صفر شروع میکنن، از کمی شروع میکنن. نه این که میگه سابقه هر بیشی آخر کمیست، بعد میگه لوح رو اول میشورن، وانگهی بروی نویسد او حروف. بیوقوف یعنی اون بچهی که هنوز سواد نداره، تازه میخواد چشم کنه به دنیا و ثبات پیدا بکنه. خون کند دل را و اشک مستهان، برنویسد بر وی اسرار آنگهان. وقت شستن لوح را باید شناخت، که مران را دفتری خواهند ساخت. میگه دل خون میشه، این اشک خار، اشک زار، اینم خون میشه تا این طفل بیوقوف اون چیزایی رو که نمیدونسته، اسراری رو که نمیدونسته یاد بگیره و بنویسه. موقع شستن لوح نباید اعتراض کرد. خب یه کسی نشسته کلی قبلا رو این نوشته، یکی بگه که این چه اوضاعیه، اینو چرا داریم میشوری؟ میگه نه بذار بشورن، این لازمه، لازمه یه کاره، میخوایم یه دفتر تولید بشه، بذار که این سواد از کمی شروع بشه، از لوح صافی شروع بشه. لوح صافی میگفتن، به لاتین میگن تابولا رازا، که بحث در فلسفه هست که آیا انسان با خودش معلوماتی رو موقع تولد داره، یا اینکه ذهن او لوح صافیه، تابولا رازاست، لوح صافی. وقت شستن لوح را باید شناخت، که مران را دفتری خواهند ساخت. بحث این جلسه رو به همین جا خاتمه میدیم و انشالله دنباله مثنوی رو به جلسه آینده وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.